أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال السيد رضوان الله عليه: الرابع إنما يجب الخمس في القنيمة بعد إخراج المؤون التي انفقت على القنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونهبها منها. خب، یکی از مسائلی که در رابطه با غنایم بود که عرض کردیم مطلق اون چیزی است که استفاده می شود، هم بود از منقول و غیر منقول، و هم از این که جمع آوری کرده باشند، به هر حال مقاتلین یا جمع آوری نکرده باشند، همه اینها را به عنوان غنیمت می دانستیم. و عرض کردیم در بحث دیروز که اون چیزی که مربوط به امام سلام الله علیه هست قبل از تقسیم و قبل از اخراج خمس مسئله صفایا بود که اون هم دیروز مفصلا بیان شد. یکی از اموری که مربوط هست به همین مسئله غنیمت این است که اگر غنایمی که به دست آمده است احتیاج دارد به این که انسان اونها را حفظ کند، یا اینکه حمل کند از جایی به جای دیگر، یا اینکه مثلا اگر حیوان هست نیاز دارد به تعلیف و امثال ذالک، از کارهایی که تعبیر می شود از اینها به عنوان معونه، یعنی مخارجی که برای اونها باید صرف بشود. مثلا فرض کنه الان اگر سلاح هست باید اونها رو جمع آوری کنن در یک انباری، به هر حال حفظ کنن، نگهبان هم بگذارن، به غیر اینا همش هزینه داره دیگه. تمام اینها رو میفرماید باید خارج کنن. خمس بعد از اخراج مؤونه است، نه اینکه اول خمس داده بشود بعد از اون بگیرن خرج کنن از درباره اون غنایم. نه، از خود غنایم ابتداعا باید مؤونه رو خارج کنن. این مطلب را صاحب جواهر فرمودن و از محقق در شرایم، شهیدم در لمعه و در روزه، یعنی شهید ثانی در شرح لمعه و شهید اول در روزه بیان کرده ان که همه اینا می فرماین و تعبیر ایشان این است که و هو الاقوا فی النظر، اقوا اخراج مؤونه است قبل از اخراج خمس. اصل این مطلب که مؤونه را از غنیمت خارج کنن قبل از اخراج خمس، دو قول در مسئله هست. قول اول همونی است که باید قبل از اخراج خمس مؤونه را خارج کنن. صاحب جواهر در جواهر عبارت چون این است که میفرماین لأنه الموافق للعدل. سه دلیل صاحب جواهر آوردن. ببینیم ادله ایشان برای این قول اول که به اصطلاح اخراج مؤونه قبل از اخراج خمس باشد چیست. یک دلیل این است که می‌فرمایند لأنه الموافق للعدل. دوم می‌فرمایند والمناسب لغیره مما یتعلق به الخمس. سوم و قضیت و عموم ما دل علی تأخر الخمس عن المؤونه الشامل لما هنا فی وجهن. دلیل اول این که میفهمید موافق با عدالت همینه. اگر بخوایم به عدالت رفتار کرده باشیم باید بگیم که قبل از این که خمس بدن باید مؤونه را اول خارج کنیم، بعد بیاییم به اصطلاح خمس داده بشود. خب عدالت برای کی؟ میگه مقتضای عدالت نسبت به غنیمت گیرندگان این است که خب اگر ما بیاییم اول از مجموع خمس رو بدن بعد مؤونه را به اصطلاح روی غانمین تقسیم کنن، این میگه مقتضای اداره هم خمس بدن غانمین هم معونه کلن به عهده اونا باشه، ولی اگر اول معونه رو خارج کنن دیگه از اصل مال که بره کمتر از جیب آقای غانمین رفته، یه مقداری هم بر اون کسانی که خمس میگیرن از جیب اونا در واقع رفته باشه. مگر نه این است که غنیمت هم مال غانمین است هم برای کسانی که مورد مصرف خمسند؟ این تقسیم اگر بخواد بشه برای هر دو، یعنی بر عهده هر دو مخارج باشه، بهتر اینه که بگیم قبل از اخراج خمس بیان معونه را از اصل مال بر از غنائم بردارن، بعد بیان خمس اون را بدن. این مقتضای عدله. خب این وجه اشکالش این است که خب درست است که عدالت به نسبه به غانمین اقتضا دارد که قبل از اخراج خمس باشد. خب اگر ما این را نگاه کنیم از اون طرف هم میشه گفت عدالت به نسبه به کسانی که مورد مصرف خمس هستن هم اقتضا دارد که چی؟ لحاظ حال اونها بشود، اقتضا دارد این که اینها را اول خمس رو بگیرن اونها که حق اونها حفظ بشه. بعد چرا؟ چون همین حرف را، چون بحث استثناءاته. اینجوری میگیم، میگم آقای غانمین بعد از خود بعد از اخراج خمس 4/5 مگر مال اونها نیست؟ تقسیم میشه بین اونها دیگه 4/5. خب اینها اگر بنا باشد که به اصطلاح بعد از اخراج معونه باشد کمتر گیره آقایان متعلق به اصطلاح موارد مصرف خمس گیرشان میاد. پس بنابراین برای این که این آقایان حقشان ضایع نشه راجب اونها بگیم که نه، اول خمس رو از مجموع بدن بعد اخراج معونه کنن. پس بنابراین اخراج معونه کلن بر عهده غانمین باشد و از کسانی که خمس میگیرن هیچ چیزی از اونها به عنوان معونه گرفته نشود. اینجور میشه. پس بنابراین این عدل به نسبت الی الغانمین معارض است با عدل به نسبت به مصارف خمس. دلیل دومشان این است که پس این دلیل باطله. دلیل دوم اینه که میفرماین که ما به نسبه به اون چیزهای دیگری که خمس بهش تعلق میگیرد، مثل مثلا معدن، مثل مثلا فرض کنیم که به اصطلاح ارباح مکاسب، در اونا چی میگید؟ در اون میگن اول معونه معدن رو خارج کنن بعد از اون برن سراغ خمس. مثلا اگر کسی معدن طلا دارد، اول چیزایی رو که خرج کرده است به عنوان معدن از قبیل مثلا ابزار و آلات و امثال زاله که برده، خرج اونها رو جدا کند بعد بیاد خمس بده. خب در اینجا هم همون جور باشد، اول معونه رو خارج کنن بعد بیان خمس به اصطلاح غنائم را بدن. پس از باب رعایت وحدت اموری که خمس بهشان تعلق میگیرد، باید بگیم همون گونه که در اونها اگر معونه‌ای هست اول خارج می شود بعدن خمس داده می شود، اینجا هم اول معونه خارج می شود بعدن خمس غنائم داده شود. این هم باز مورد اشکال هست. برای خاطر این که جز استحسان چیزی دیگری نیست، لذا تعبیر بعضی از اکابر مثل مرحوم آش محمد تقی آملی رضوان الله علیه می فهمن فبالقیاس والاستحسان اشبه. این یک قیاسه. شما حکم در هر جا رو باید مطابق دلیل اونجا بیان کنید. این که بگیم چون از اونها هم اول معونه خارج میشه بعد خمس پرداخت میشود، نمیتونیم قیاس کنیم اونجا بگیم پس اینجا هم اول معونه خارج بشود بعد قیاس. اون قضیه به هر حال باب سرقت که قطعیت بود به 4 انگشت که میرسید بعد میشد نصف، که ابان تعجب کرد، حضرت صادق سلام الله علیه بهش فرمودن که از همین جاها شروع میشود که دین از بین میرود و قیاس بابش باید بسته بشود و اول و من قاسه هول ابلیسو. پس این با قیاس اشبه هست تا با دلیل، و این به عنوان دلیل حکم قرار نمی گیرد. اما مسئله سوم که عبارت باشد از روایات، بله روایات رو ما قبول داریم که ایشان در مرتبه سوم مقتضای عموم مادل علا تأخر الخمس عن المعونه الشامل لما هنا. شما فهمیدن اون عمومات در مطلق مواردی که باید خمس داده بشود اگر معونه ای باشد حکم به اول به اخراج معونه کردن بعد سراغ خمس رفتن. خب ترجیحی که راجع به مسئله عدالت بیان کرده بود صاحب جواهر، این نسبت به جائل حکم خوب است. میگیم اگر کسی در مقام جعل حکم بخواد ملاحظه کند به نسبت به جائل حکم که شارع مقدس است، یه حرف خوبه که ایشان برای رعایت حقوق همه اول معونه رو خارج کنن بعد مثلا سراغ خمس برون، اول اخراج معونه رو جعل کنن از اصل غنائم بعد جعل وجوب خمس کنن بر مابقی بعد از اخراج معونه. این به نسبت به جائل حکم خوبه، ولی ما کاری به زمان جعل و عالم تشریع نداریم. ما الان هستیم و حکم مجعول، و حکم مجعول عبارت است از این که چرا باید اول معونه خارج بشود و بعد خمس داده بشود. مسئله عدالتی را که صاحب جواهر فرمودن به نسبت به مقام جعل احکام خوبه. اونجا که جعل حکم می شود که یجب و اخراج معونه اولا از اصل غنائم بعد اخراج به عنوان خمس، این عدل به نسبت به اون مقام خوب حرفیه، ولی به مقام حکم مجعول که بعد از جعل تا شارع هست ربطی نخواهد داشت. کما اینکه بعضی ها برای این حکم، حالا ما روایتی میرسیم، میخوام بگم این وجوهی که دیگران برای اینکه اول معونه را بپردازند بعد سراغ خمس بروند بیان کرده اند، ببینیم اثبات مدعا میکنه یا نه. یکی از وجوهی که آمدن و به او تمسک کردند که اول معونه خارج بشود بعد خمس، تمسک به قاعده لا حرج است و گفتن اگر بنا باشد اول خمس را از جمیع بگیرن بعد معونه را از بقیه اموال مخمس در حقیقت کنار بگذارن، این موجب حرج است بر غانمین، و حرج هم حرج نوعی ادعا کردن. پس یجب اخراج یعنی لا یجوز اخراج معونه الا بعد اعطاء الخمس. پس باید اول خمس را از اصل غنائم بردارن بعد از اون برن سراغ معونه که معونه را از مابقی بعد از تخمیس خارج کنن. این حرفم وجهی ندارد، برای خاطر این که مکرر گفته شده، همچنین در قاعده لازرر هم بحث کردیم که قاعده لازرر رافع حکمه، قاعده لاحرج رافع حکم است نه مثبت حکم. شما ما بحث در اینه که معونه رو اخراج کنیم از چی؟ از اصل، از اصل غنائم یا بعد از تخمیس. این حکم ایجابی است. اینو نمیتونیم این که معونه در به هر حال از اصل مار برداشته بشود، اینو نمیتونیم به قاعده لاحرج ثابت کنیم، چون لاحرج حکم رو بر میدارد نه اینکه اثبات حکم کند. از اولا ثانیا قاعده لاحرج حرج شخصی میزان است نه حرج نوعی. اگر بر این شخص حرجی است باید برداشت. مثلا فرض کنین اگر حرجی باشد گرفتن وضو، خب این وجوب وضو برداشته می شود، نه اینکه ایجاب تیمم رو به او ثابت بکنیم. اگر ما بودیم و بدل نمی داشت وضو، می گفتیم هیچ کار لازم نیست بکند. دلیل آمدن تیمم از ناحیه لاحرج نیست، اون یک دلیل خاص خودش که به عنوان حکم ایجابی رو می آورد لازم دارد. لاحرج فقط دلیل وجوب وضو که امر ایجابی اون رو رفع می کند، بر می دارد، کما که لازرر هم همین طور بود. پس حق این است که ما به اون وجه سوم صاحب جواهر اعتنا کنیم که فرمودن و قضیت و عموم ما دل علی تأخر الخمسه عن معونه، بله عموماتی داریم که دلالت دارد بر این که خمس بعد از اخراج معونه است، که اون عمومات شامل محل بحث ما هم می شود، یعنی در خمس باب غنائم هم وجود دارد. حالا یکی از اون روایات، روایتی است که از حضرت ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام در جواب من سأله اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروب و علی الصنایع فوقع بخطه علیه السلام الخمس بعد المعونه. سوال میکنه شخص که آقا همه چیزهایی رو که شخص به هر حال به دست می آورد، یا کم یا زیاد، در هر نوع از اقسام کارها و صنایع خمس است، حضرت می‌فرمودند که خمس بعد المعونه است. خب این کلام اطلاق دارد، خمس بعد المعونه است در کجا؟ در هر جا. حذف متعلق خمس چی ذکر نشده؟ برای چی؟ لیذهب ذهن الصامعه الى كل مذهب ممکن، در متول بود. حذف متعلق برای تعمیم هست. پس بنابراین ذکر نفرمودن خمس چی، یعنی خمس هر چیزی که لابد از این که خمس داده بشود، هر چیزی که به هر حال از اموال مورد متعلق خمس قرار میگیرد، خمس او کی هست؟ بعد از اخراج معونه. روایت دوم در توقیعات حضرت رضا صلوات الله السلام علیه است که به ابراهیم ابن محمد همدانی است، در وسائل جلد 6 حدیث 1 دارد. حضرت فرمودن الخمس بعد المعونه، در این توقیع شریفشان فرمودن خمس بعد المعونه، اینم تعمیم دارد. سوم باز مکاتبه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، مکاتبه دارد به امام جواد علیه السلام. در این مکاتبه دارد که سوال می کند الخمسه اخرجو، الخمسه اخرجوه قبل المعونه او بعدها، من خمس را قبل از معونه اخراج کنم یا بعد؟ حضرت فرمود فکتبه علیه السلام بعد المعونه. خب این روایت سوم که مکاتبه ابی نصر هست، میگن مورد سوال بزنتیس که سوال کرده است و مربوط به باب خمس غنائم نیست، چون بزنتی که جز غانمین نبود که بحث کند. پس ممکنه بگین آقا این مورد انصراف دارد از بحث غنائم که محل بحث ماست. شاید در اون موردی که مربوط به خود بزنتی است که به هر حال ارباح مکاسب و اینها باشد، در اینجا خمس بعد المعونه است. در این سومی می شود این مناقشه را کرد که این روایت انصراف دارد از محل بحث ما که بحث غنائم است، ولی روایت اولا و ثانیه چنین انصرافی درشان وجود ندارد و عمومشان به حال خودش است. آزا ثانیان مورد سوال بزنتیست، ولی کلام امام سلام الله علیه به عنوانی که می گفته می شود مورد مخصص وارد نیست، پس حکم به اطلاق خودش باقی است یا به عموم خودش باقی است. البته در روایت دوم هم اشکالی شده است، اون روایتی که از توقیع حضرت رضا سلام الله علیه هست، که این روایت مرسله هست. چیزی که آسان میکند امر اینه که اصحاب به این روایات ولو مرسل هستن عمل کردن. روایتی دیگری است که از حضرت صادق سلام الله علیه سوال شده است، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمتی او خمس ما یخرج له من المعادن ایحسب ذلک له فی زکاتی و خمسه؟ فقال نعم. مراد این حکام جور بود که میگه از این شخص خمسش هم میگیرن، زکاتش هم میگیرن، مالیاتش خلاصه میگیرن، بعد از اینا باز باید بیاد یک چیزی دوباره باز به عنوان خمس به هر حال طریقه امامیه به امام معصوم سلام الله علیه یا به هر حال به نائب او عموما او خصوصا بپردازه یا نه، حضرت میفهمن دیگه لازم نیست بپردازد از باب ارفاق به مؤمنین. فهمیدن که بله نعم یعنی یحسب ذلک له فی زکاتی و خمسه، دیگه چیزی لازم نیست بپردازن. البته این در مورد اشکال هست، چون ما بحث در این داریم که اخراج معونه از اصل باشد یا به هر حال بعد از تخمیس، این چه ربطی به اون دارد؟ مگر این که بگیم که مفادی این روایت اینه که اون چرا که جائر به عنوان خمس و زکات گرفت میگیرد در حقیقت خمس و زکات باشد، اما امتنانن علال عباد، چنان که در تصرفاتی که اونها در رابطه با مالیات دارند، اگه تصرفات اونها را امام معصوم سلام الله علیه امضا می‌فرمایند، باز برای خاطر این است که چی؟ ارفاق به شیعه شده باشد، اینها در زحمت واقع نشوند. پس این روایات ولو اینکه از نظر سند بعضی مشکل دارند، اما دلالت اون دو تا روایت اولا و ثانیه دلالتشان درست بود و با وجود این دلالت ما بنابراین و اصحابم چون عمل کرده اند ضعف سند منجبر می شود. نتیجتا دلیل بر این که باید قبل المعونه، معونه قبل التخمیس خارج بشود، همون روایت اولا و ثانیه هست و روایت دیگری هم هست که از ابوالحسن اول یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه رسیده است که در این روایت باز همین معنا واقع شده است و روایت دیگر که معتبره هست، این روایت را کمتر بهش استناد کرده اند، شاید یک مقداری اندماج درش هست که عرض می کنم. روایت معتبره هم است، حماد ابن ایساس در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 365 حدیث 4 در این روایت دارد که ولهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه فان بقي بعد ذالک شیء اخرج الخمسه منه. امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند اگر اون غنایم چیزهایی بوده است که برای به دست آوردن غنایم خرج شده به قول معروف، الان در جنگ ها اینجور نیست که هم ابتدا به ساکن برن غنیمت بگیرن که غنیمت جمع کنن، اول باید خرج کنن، چقدر خرج به هر حال لشکر دارد، مخارج به اصطلاح چی میگن که میبرن در جنگ ها، لوجستیک میگن به اصطلاح، یعنی ماشین و ادوات جنگی و غیر ذالک، این همش هزینه داره دیگه، خورد و خوراک اونها و به هر حال سلاح و وسایل جنگی و غیره اینا رو میبرن، اینا همش هزینه داره. میگه امام علیه السلام تمام هزینه هایی که کردن از غنایم اول بر میدارن، یا چیزایی رو که به عنوان تألیف قلب دادن در جنگ دیگه، یه چیزای پولای بردن اون طرف دادن به طرف دشمن که اونا همکاری کنن، بعضی از اونا اصلا سر بزنن از جنگ و اینها، خب اینا هم باز خودش خرجهایی است که برای جنگ میشه. بعد از اینکه این کارا رو کردن، غلبه کردن، غنایم گرفتن، اول بیان هر چی خرج کردن رو امام برداره، به تعبیر داره تعبیر صد یعنی یسد بذالک، یعنی جای هر چی رو که برداشت کرده اند پر کنن اول، دقت دارین، بعد از اینکه جای اونها رو پر کردن اگر چیزی ماند خمسشو بدن. خب اینم صریحه در این جهته که از چیزهایی که به اصطلاح با عنوان چیزهایی است که ینوبه امام سلام الله علیه اونها را به هر حال در حقیقت به عنوان مخارج جنگ قرار داده، جاش خالی شده در حقیقت، این جای خالی رو باید پر کنن. پس معونه در حقیقت چیزایی است که جای اونها خالی شده و اینا صرف شده در جنگ، یا حتی تعبیر اینا چیزایی که به عنوان تألیف قلبم دادن، اونا رو هم باید حتی از اصل غنایم اخذ کنن، بعد اگر چیزی ماند اون موقع فین بقیه بعد ذالک شیئون، حالا اگه تهش چیزی به قول معروف ماند اون موقع خمسشو بپردازن. حالا این روایت اخیره به نسبه با روایت اولا یک تفاوت مای در دلالت دارن. در روایاتی که قبلا خواندیم غیر از این معتبره، از نظر این که معونه ای که در تحصیل غنیمت صرف می شود ظهور در این دارد، یعنی چیزایی رو که خرج کردن برای خود غنائم. لذا در یک روایت داشت من حملن او رعین، خب اول گرفتن بعد میخوان ببرن جای دیگه، هنوز چیزی نگرفتن کجا ببرن؟ اول غنائم رو میگیرن بعد میبرن جای دیگه. گوسفندا رو به عنوان غنیمت گرفتن بعد باید درشان غذا بدن، چرا ببرن، امثال ذالک. اونا در غنائم ازهر است از این روایت دوم، چون در روایت دوم داره چیزایی که خرج کردن، یعنی قبل از آنی که تحصیل غنیمت کنن، اونا ظهور داشت در این که معونه و خرجی که برای خود غنائم شده، یعنی بعد از تحصیل غنیمت. دو جوره معونه، یک معونه ایست که برای غنائم است، برای اصل این که غنیمت به دست بیارن که در جنگ پیروز بشن و غنیمت بگیرن، این یک رقم معونه است. یک رقم معونه بعد از آنی که غنیمت رو گرفتن برای خود نگهداری غنائم خرج میکنن. روایات اولا ظهور در غنائم معونه برای خود غنائم دارد و محل بحث ما هم همینه. روایت ثانیه ظهور در این دارد که چیزایی که خرج کرده است برای تحصیل غنیمت. پس از این جهت بین این دو طایفه، یعنی روایات اولا و معتبره، تفاوت هست. پس بنابراین باید بگیم از باب این دو طایفه از روایات، مطلق معونه، اعم از این که معونه برای تحصیل غنیمت باشد، خب اگر این باشد تمام خرجایی که برای جنگ شده اول باید از غنائم خارج کنن. دقت دارین؟ حتی چیزایی که به عنوان قرض امام سلام الله علیه از بیت المال مثلا گرفتن برای جنگ، اونا رو باید برگردانن و جای او رو پر کنن. و چه معونه ای که برای خود غنیمت بعد از تحصیل غنیمت باشد که حفظ غنائم نیاز دارد به مخارجی، اونا رو. پس معونه مطلقا چه برای اصل تحصیل غنائم باشد، چه برای حفظ غنائم و محافظت بر غنائم باشد، همه این معونه ها را مطلقا از اصل غنائم خارج می کنن، ما بقیه از او را خمسشه می پردازن. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.